در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می‌زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اسألک ایمانن تو باشر و بهی قلبی. خانوم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. با احترام و با افتخار همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و خیلی خوشحالیم از این همراهی و همدلی. امیدوارم که بهترین برکات نصیبتون بشه، ترتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه، باغ ایمانتون آباد باشه انشالله. و آخر هفته خوبی رو برای همه تون از خدای متعال مسئلت میکنم. به همه شنونده های رادیو معارف سلام میکنم، مخاطبان شبکه محترم و افق و همراهان همیشگی شبکه 3. امیدوارم که امروز هم در محضر حاجی عاملی روز پربار و مفیدی رو مثل همیشه داشته باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشم.
سلام و رحمت الله. سعادت هست برای ما محضر عزیزان ما باشیم، عزیزانی که در خونه ها اجازه دادن که ما میهمانشون باشیم. کلماتی از اهل بیت، از قرآن، سخنهای حکمت محضرشون داشته باشیم. خدا رو شاکریم انشالله که این نشست نشست مبارک برای همه عزیزان باشه و بتونیم دین خودمون رو از جهت معارف، از جهت تربیت، فرهنگ ادا بکنیم
انشاءالله. حالتون چطوره؟
خدا رو شاکر،
الحمدلله رب العالمین. ما هفته قبل راجع به خلق و خو و سیره نبی مکرم اسلام صحبت کردیم. دلمون مالا مال از عشق حضرت شد. گفت عاقلان تشدید می خوانند و عشاق تو تاج، ای بنازم نیم نامت با مشدد بودنش. خوش به حال همه اونهایی که به محمد صلی الله علیه و آله و سلم عشق می‌ورزند و امروز هم از ویژگی‌ها و خصوصیات حضرت حاجی عاملی بر ما خواهند گفت و انشالله قد می‌کشیم و کلی هم کیف می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در منظومه فکری رسول خداست. مقدمتاً حالا یک مطالبی راجع به احترام خدا، توصیف خدا نسبت به رسول خدا داشته باشم. می‌دونید که ما مشتاق هستیم که کسی که نزدیکترین فرد به خداست از خدا برای ما صحبت بکنه. این برای ما خیلی مهمه، چون عظمت خدا رو از نزدیک درک کرده و ما از اون طریق یه قاب تصویر خوبی میتونیم داشته باشیم. اون کسی نیست جز رسول خدا. هیچ پیغمبری، هیچ نبی مرسلی به این پایه از معرفت نرسیده است. معراجش هم یک بار دوبار نبوده است، چندین بار خدای متعال در عظمت خودش سیر داده است رسول خدا رو. یه نکته خوب مهمی که در قرآن ملاحظه میشه، احترام خاص خداست به پیغمبر. یعنی شخصیتی داره که خدا احترامش رو نگه میداره، اونقدر با ادبیات فاخر صحبت کرده. و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. فضل خدا، یعنی این مسئله استحقاق اینا نیست، عنایت خداست، رحمت خداست. لعمرکه انهم لفی سکرتهم یعمهون. اگر کسی بفهمد که مردم چقدر اونها که منحرفن مستن، باید زندگی تو رو نگاه بکنه. زندگی تو برهان است، دلیل است، بیانه است. یعنی این قسم قسم به بیانه است. در دادگاه یه قسم داریم یه بیانه داریم.
بله.
اینجا قسم به بیانه است. لامروکه انهم لفی سکرتهم سکر، یعنی هر کس نگاه کنه زندگی تو رو میگن اینا در سکرن، لفی سکرتهم یعمهون متعیرن. و یه تعبیر جالبی که خدا داره اونم این است که تا تو هستی من حیا میکنم از اینکه اینا رو عذاب بکنم. جایی که پیغمبر هست خدا عذاب نمیکنه. و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم و ما کان الله معذبهم بهم یستغفرون. یعنی خدا دافع بلا معرفی کرده وجود نازنین پیغمبر ما رو. به چه رتبه از عبودیت و معرفت باید رسید که صاحب کائنات اونقدر احترام داشته باشه میگه بعده الان با وجود این مثلا مسخ بکنم؟ در امت مرحوم مسخ نیست به احترام پیغمبر و عذاب نازل نمیشه تا پیغمبر ما هست. خب شخص پیغمبر که صرفا یه مطلب است، اما مرام پیغمبر، فکر پیغمبر بود که
او سیره
خدای متعال به احترام اون کار. اونا که از قرآن معلوم میشه که چند مطلب دافع بلاست. حالا اینو عرض میکنم خیلی خوب است. یکی عبارت از استغفار. این آیه میگه که و هم مستغفرون، اونم جمله اسمی آورده که یعنی دائمی است. پیغمبر رو جمله فعلی آورده یعنی پیغمبر همیشگی نیست. استغفار اون خرابی هایی که درست شده در سیر و سلوک مخصوصا که مانع میشه رحمت نازل بشه، تمام کم و کسری های طول مسیر رو که خراب کردیم این استغفار برطرف میکنه. اونقدر مقام استغفار بالاست. یعنی سهل نگیریم استغفار رو. استغفار باعث میشه که اون خلاها پر بشه، خرابی ها جبران بشه، عنایت خدا برگرده و دنبالش مقاماتی انسان مستعد مقاماتی بشه. استغفروا ربکم و توبوا الیه. اول استغفار کنید بعد برید محضر خدا. اولی استغفار، دومی رسول خدا، سومی تضرع است. خدا در قرآن میگه گلایه میکنه من وقتی بلا رو فرستادم چرا تضرع نکردید؟ یعنی اگه تضرع میکردید من بلا رو برمیگردوندم. اینو خیلی دقت، تضرع
یعنی بلاهای وقتایی میاد یه تکونت بده تو نگاهتو با آسمون بگیری.
بله در اون لحظه،
ولی انگار نه انگار
در اون لحظه که تضرع بکنه بلا در میشه. اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون. یه وقت گلایه های خدا رو در قرآن جمع کردیم اینجا بیان کردیم. یکی این است فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا. خدا گلایه میکنه وقتی من سختی، گرفتاری، بی پولی، مرض، گرفتاری فرستادم چرا تضرع نکردن اینها؟ ولکن قست قلوبهم، به جای اون قساوت قلب پیدا کردن. تضرع یک هنر است. تضرع زبان خاص داره. تضرع یعنی تذلل، یعنی در برابر خدا اظهار تذلل کردن، اظهار بندگی کردن. عبارت های مدرسه هم لازم نیست باشه. خدا یا توب علی توبت عبد زلیل خازن خاشن لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا. اینجوری با خدا صحبت کنی، بگی که خدا یا بید کلا بید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، خدایا همه چیز دست توست، من چه عددی هم که به من غضب بکنی. بگو که خدایا من انا حتی تغضب علی، من کیم که به من غضب بکنی؟ شأنت خیلی بالاست که منو با عملم مقایسه بکنی. در دعا هم هست که به خدا میگی که خدایا شأنت بالاتر از این است که ان یقایسنی به عملی.
چقدر جالب
عمل با عمل من مقایسه بکنی. آخه این کاری کردی، آخه این کاری کردی
من کیم که تو با این عظمتت میخوای به حساب من برسی؟
هی خدا خیرتون بده. اون وقت بگو خدایا اگر عذاب من غضب بر من بل ملکت اضافه میکنه ایراد نداره، من راضیم، غضب کن. این فرمایش امام سجاد است.
فقط باید معصوم باشی اینجوری دلبری کنی.
والله اون وقت میگه، یه جا میگه الهی من انا، یه جای دیگه فتیله میکشه بالا، میگه ما انا، من یعنی چه کسی هستم، ما یعنی چه چیزی هستم. خودش یه چیز حساب میکنه. آیه میانجی میگفت که اول دعای کبل امام علی حساب شده حرف زده، گفته اللهم انی اسالک برحمتک الذی وسعت کل شی، یعنی حداقل من شی حساب کن. اینا یه حرفایی است که سنگ میترکونه، یعنی خدا اونقدر مشتری ایناست
و اون چشمه رحمت خدا رو به جوش میاره.
بله الهی من انا حتی تغضب علی، دنبالش بگو که خدایا من آتش باشم کجا رو میسوزونم من، و ما انا یا سیدی و ما خطری. جمله رو اصلا این جملات رو عزیزان خواهش میکنم که حفظ کنن، خلوتخانه با خدا با حرفایی که معصوم صحبت کردن صحبت کنن، و ما انا یا سیدی و ما خطری. خدایا من چه خطری دارم، چه اهمیتی دارم، یعنی آتش باشم کجا رو میسوزونم که میخوای برای من غضب بکنی. که پر است تعبیراتی که عزیزان یاد بگیرن با خدا صحب. تضرع این است، تضرع بگی الهی عبیدو که به فنائک، الهی مسکینو که به فنائک، الهی سائلو که به فنائک، الهی فقیرو که به فنائک،
الهی عبدو که به بابک،
اقامت الخصاصتو بین یدیک. عبید بنده نمیانون، بنده کوچک کوچک، یعنی اون کمترین بنده، من کمترین بنده تو هم که دم درت آمدم، مسکین تو هم، فقیر تو هم، سائل تو هم. این تعبیراتیست که از حضرات معصوم. یه جمله یاد بدم عزیزان، اینو یادگاری از من داشته باشم، من که خودم روزی نیست اینو نگم. خدای متعال حضرت موسی گفت، حضرت موسی گفت یا موسی انا بدو کل لازم، موسی چاره تو فقط
منم.
اونقدر من هر روز میگم خدایا انت بدی اللازم، خدایا انت بدی اللازم، یعنی تمام
چاره من فقط توی،
فقط توی. یعنی اسباب دست ما نیست که، توفیق یعنی جمع اسباب. ما مگه میتونیم تمام اسباب رو جمع بکنیم؟ ما در محاصره حوادث هستیم، هر لحظه ممکنه داره بزنه. استعاذه استعاذه فقط این نیست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استعاذه پناه میبرید بر خدا از این حوادثی که در اطراف ماست، محاصره کرده، دارون بلبلاء محفوفه. وقت تضرع اینجوری یه تضرع بکنه که معلوم بشه که نه کبری داره، نه تکبری داره، نه منیتی داره، نه اصرار بر گناه داره، ندامت داره، پشیمانی داره، داره میسوزه، میگه خدایا من که سوختم دیگه، من چرا میسوزونی؟ و حبی لک شفیعی الیک، چقدر خوبه؟ امام سجاد به خدا عرض میکنه حب من شفیع من است در درگاه تو. حب یعنی انسان بسوزه، میگه من سوختم خدایا دیگه. شفیع چی میگه؟ میگه به رحم کن، سوخته دیگه.
بله.
حالا اینم یکی از دوافع بلاست که میتونه بلا رو دفع کنه. و یه چیزی که دافع بلاست وجود انسان صالح، وجود مؤمنه. اگه یه جایی مؤمنی وجود داشته باشه بلا دفع میشه. خدا یه جمله عجیبی در قرآن گفته، لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا. علت این که من اینها رو عذاب نمی کنم در مکه، چون بین اینها انسانهای صالح هست، انسانهای مؤمن هست. لو تزیلو یعنی مؤمن اگه از این جدا بشه من عذاب میکنم. میدونید چرا؟ خدا رحمت کنه حاجی محقق رو، ایشون میگد میدونید چرا حضرت موسی یخیه هارون رو گرفته بود که این چه کاری بود که شد که من رفتم اونجا اینا گوسل پلست شدن؟ میگد که میدونی چرا یخش گرفته بود؟ برای اینکه میگفت اینا که گوسل پرست شدن چرا نرفتی بیرون؟ تو اگه میرفتی بیرون بلا حاضر میشد، تو نرفتی بیرون،
تو بینشون بودی.
تو بینشون بودی، یعنی معلوم میشه که ولی نعمت ما هستن انسانهای صالح. روایت هست که ان الله یدفع به من یسلی اما لا یسلی، خدا به خاطر نماز خون از بی نماز بلا را دفع میکنه. ان الله یدفع به من یهج اما لا یهج، خدا با کسی که به حج رفته از کسی که مستطیع به حج نرفته بلا را دفع میکنه. ان الله یدفع به من یزکی اما لا یزکی، کسی که زکات میده به خاطر اون بلا رو از کسی که زکات نمیده حقوق فقرا رو حبس کرده بلا رو دفع میکنه. اون زنی که عفیف است، اون خانمی که عفت داره، به خاطر عفت اون بلا از این دیگری دفع میشه. امام زمان رو هم که ابا صالح هست، فرزندی به نام صالح نداره که، یعنی چون انسان صالح میگه بی یدفع الله البلا عن اهلی و شیعتی، خدا به خاطر من بلا رو دفع میکنه از اهل من و از شیعه من. که این حتی در روایت هست که مالک اشتر به امیرالمومنین میگه که کشته من از کشته تو بیشتره، یعنی میخواست بگه در جنگ مثلا من تعرکم بیشتره. گفت نه، لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، لو تزیلو، اگر اونها که در صلب اینها هستن، در صلب اینها هم مؤمن هست هم صالح هست هم طالح هست، اگر مؤمن از غیر مؤمن جدا میشد من بیشتر از تو میکشتم، اما من اونها رو لازم
ملاحظه اونها رو کردم.
لو تزیلو، الله اکبر، ولی به اهل به قوم لوط هم که میخواست بلا رو نازل بکنه اول اونها رو خارج کرد. بعد حتی در روایت هست که اگر یه نفر هم باشه، یه نفر، به خاطر یه نفر هم خدا بلا رو دفع میکنه در روایت هست. حالا ما از سیره نبوی میخوام صحبت بکنم که سیره نبوی، بزرگترین جمال سیره نبوی عبارت هست از حساسیت پیغمبر ما به سوژه های خاص اجتماعی. از این منظر باید به حضرت نگاه کرد. اون سوژه های حساس اجتماعی که اگر اونها در جامعه متروک بشه، هر کاری انجام بدیم روی آب نوشتنه. اونها رو باید حساس بود. حسن مدیریت رسول خدا اینجاست. من اول فهرستشونه بگم، بعد بعضی از اینها رو مفصلا بحث کنیم. به فقر حساس بود، خیلی حساس بود، تعبیرات تکان دهنده داره، از فقر و سواد و وجف داره. فقر و نداری در جامعه اسلامی اصلا پذیرفته نیست و فقر مورد مدح هم نیست. یه فقر عرفانی داریم که خودت رو در حال آویختگی ببینی از قیومیت خدا. اون رو داره که الفقر و فخری، اون رو داره میگه، یعنی از
انتم الفقراء الی الله.
بله، که ما در داخل قیومیت خدا
فقیریم،
در داخل فضل خدا، نعمت خدا، ربوبیت خدا، ملک خدا، ملک خدا داریم زندگی میکنیم. اون هرچقدر بیشتر درک کردی دست از پا خطا نمی کنی. هرچقدر اون بیشتر درک کردی تمام حرکات و سکانات حساب شده است. اصلا زندگی زیر رو میشه وقتی این اعتقاد رو داشته باشی که در حال آویختگی از قیومیت خدا هستی. سمت دنا فتدلا که بهش میگن تدلی، اون یه حساب دیگه داره، اون یه نعمتیست.
اگر این فقر اصطلاحی مادی و اینا، این که اصلا فقر نیست.
مسئله ازدواج بسیار حساس بودند که توضیح میدن، خیلی حساس بودند سهولت ازدواج. میدونستن که تأثیر میذاره در تمام شؤون، خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. رئیس یک دولت نباید بیخیال باشه، یک ملت نباید بیخیال باشه. اگر ببینن که اوضاع جوریست که یک ده عاجز از ازدواج شده، همه مسئولیت دارن. بی عدالتی تبعیض، پیغمبر بسیار حساس بود، حساس‌ترین نقطه پیغمبر ما اونجا بود. آداب و رسوم غلط که جامعه بگیره، برخلاف لیدی از عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، که پیغمبر اومدن غل و زنجیرها رو باز بکنن، نه اینکه اونقدر آداب و رسوم غلط درست بشه
که جامعه قفل شه.
همه مسئولیت دارن اونجا، همه. مسئله خروج از استطاعتون امور خیلی حساس بود. از استطاعتون خارج نشید، قلبها مهربان باشه. فرمود استوو تستوی قلوب کن. با خودش اول عامل به این مطالب بود. بهترین دخترامی خودش رو تزویج کرد برای یه سفید جوان سفید پوستی که جز مهاجرین بود، چیزی نداشت. سرصدا بلند شد که چه کاری بود کرد یا رسول، همهش دختران خوب انصار رو بر میداری میدی به مهاجرین که مهاجرین چیزی ندارن. حضرت فرمود کفیت، معیار غلط کفیت باید از من بره. لتتزعل مناکه همین بعدی، باید بعد از من ازدواج آسان بشه. شما بیاد بگید که این از فلان طبقه است، اون جوریست، اون اونجوریست، ازدواج مشکل بشه، عبودیت هم مشکل پیدا میکنه. و مطالب نفیس گفته شوم المرأته فی کثرت مهرها و شدت معونتها. بعضی تشکیک میکنن در صحت این روایت، اصلا اینطور نیست. بعضی اسنادش هم ضعیف باشه، اونقدر تکرار شده که ضعف اونها رو همه رو جبران میکنه. شعامت کجاست؟ شعامت ما که خب خیلی خیلی خرافاتی هن. میگن که ملت انگلستان بالاترین ملت خرافی دنیاست، از زیر پله رد بشید دیگه بدبخت شدید. مثلا در میدونهای فوتبال هم گازی کارهایی میکنن که نمیخوام وارد بشم، که مثلا فلان کار کردیم پیروز شدیم، حالا هم پس پیروز میشیم. این همه شرکه، تأثیر دست خداست. عقلت تعطیل نکن، روی عقلت روی تدبیرت سرمایه گذاری کن. پیغمبر ما در این خصوص خیلی حساس بودن که مسئله خروج از استطاعت عمومی صورت نگیره. استطاعت عمومی خارج بشه گرفتاری درست میشه. این باید حالا روش بسیار باید بحث میکنیم. در خصوص روی حریت، روی حریت حضرت حساس بودن. جامعه باید حر باشه، مدیر باید حر باشه، وزیر باید حر باشه، رئیس جمهور باید حر باشه. ترک فعل ترک فعل ترک فعل شده. چرا شده؟ میرسی به بنبست دیگه.
بله.
رأی خودم از دست میدم، رأی خودم از دست میدم. هر اینو مفصل بحث میکنیم. مقداری بحث کردیم، شروع کردیم. توجه به ریشه ها. حضرت وقتی مدیریت میکرد، ریشه سراغ ریشه میرفت. ریشه باید حل بشه، نه که سطحی یه مسکنای بیاد درست میکنه. توجه به حق و ناس خیلی حساس. پمپاژ معنویت خیلی اساس بود. ما سه تا پمپاژ لازم داریم: پمپاژ معنویت، پمپاژ عطوفت، پمپاژ بصیرت. از کجا واهمه قدسی درست بشه برای یه جوانی که دانشجوست، فردا حساس ترین پستو میگیره و امضای طلایی هم دستشه؟ یک خلوت خانه، یه میخانه خوبی تو خونه درست کنه با خدا، همه عالم چو یک خمخانه اوست، دل هر ذره پیمانه اوست. چطور درست میکنه این جوان؟ کی اینو درست کنه در جامعه ما؟ این بزرگان اخلاق که از دنیا میدن، میدونی چقدر فاجعه است؟
خیلی.
در مجلس خبرگان ما آقای مشکینی اول شروع جلسه ای درس اخلاقی میگفت.
خدا رحمتشون.
اونقدر معنویت مهمی حاکم میشد اونجا. مراکز حساس تصمیم گیری بیشتر احتیاج دارن به پمپاژ معنویت، چون حساس ترین تصمیمات دست اوناست. پمپاژ معنویت یعنی علمایی باشن نفسشون اونقدر مثل مرحوم سید صدرالدین کاشف دسفولی اونقدر عجیب بوده در دسفول، که میگن که بچه ها رو مریضی میشد میبردن مسئلش دعایی بکنه که شفا بگیره بچه، اونقدر نفسش عجیب بود. شیخ انصاری هم که میخواست بره عتبات درس بخونه، از ایشون اومد اجازه بگیره، دید پشت بوم خوزستان زیر آفتاب داغ داره نماز میخونه، نشست که نمازش تموم بشه، تا نماز تمام شد گفت شیخ برو به عتبات، خدا تو را مثل این آفتاب روشن بکنه. ما اینا این نمره علما رو احتیاج داریم. شیخ جعفر ششتری رو که وقتی اومد تهران، اهالی تهران همه رفتن استقبال زمان قاجار، سفیر روس میگه منم رفتم، مگه چه خبره؟ میگه یه شیخ لاغرندامی رفت بالای مرکبی، اونجا همه گفتن که برای ما موعظه کن، یه جمله گفت: مردم مواظب باشید در محضر خدا. این یه عشقی از مردم گرفت.
الله اکبر.
این معنویت اگر
بری نفس پاک اینها،
یعنی اگر اون رفت، اصلی تر سرمایه رو از دست دادی. یعنی یه تعملی از خود در خودش بکنه، به چقدر من دیر شده برایم، چقدر عقب ماندم من، عجب اشتباهی کردیم، ساحه ابدیت تو ادا میخواییم، بالاخره روزگار و چرخ و انجام سر به سر بازیستی، گرنه این روز دراز در را فرداستی، عجب اشتباهی کردم، همیش همتم تیمار بدن مادی بوده، قرار شده که خلقت من سفره باشه برای موریانه ها و مورچه ها در قبری که به اونجا میذارن، چی شد چیکار کردم من؟ اینجاست که مسابقه فردا شروع میشه. الیوم المزمار و غدن از سباق. امیرالمومنین فرمود خدا همه رو به مسابقه وارد میکنه روز قیامت. یا الله حسناتتون رو بیارید، چقدر گره دل باز کردی، گره کار باز کردی، چقدر کسی رو شاد کردی، یا الله حسناتتون رو بیارید.
اینجا مقدمات و آمادگی فردا مسابقه
است. مسابقه است. و غدن از سباق و سبقتو الجنه، جایزه چیه؟ الجنه. و الغایتو النار، غایت تعبیر کرد جهنم رو، یعنی اون ناخواسته است، غایت ناخواسته است. دیگه دید وقتی پیاده است هیچی نداره، توغل کرده در مشتهیات کنا نخوز و معل خائزین. اونقدر این تعبیر عجیبه، میگه مردم که عیاشی بود و کیافی بود و پارتی های شبانه بود و
ما
مشغول بودیم، یهو چشمون رو وا کردیم در یه جای دیگه، چشممون رو وا کردیم. اینجاست که اینجاست پیغمبر فرمود انه والله الجد للعب الحق للکذب، والله زندگی زندگی جدیست، این عالم شوخی نیست. و به اصطلاح انسان بیاد با برای بازیچه، خدا میگه بازیچه قرار رو درست کنم برای خودم، چرا در عالم شهود درست میکردم، میرفتم در عالم غیب درست میکردم. لتغزنا و ملدوننا. اینم یه مطلب. خوف از آخرت برای پیغمبر خیلی موضوعیت داره، چون میدوند که اونو که اصلاح میکنه انسان رو، اون خوف قدسی است. کسی که از هیچی نمیترسه آلوده میشه دیگه. از زشی باید بترسه، از زنا باید بترسه، از این که بیاد اختلاس بکنه بترسه، راندخاره بکنه بترسه، پول بیجا بیجت بگیره بترسه، از احتکار بترسه، از این که از استرار مردم سو استفاده بکنه بترسه. این ترس رو باید کی درست بکنه؟ سرمایه اون همون ترسه. نیروی انتظامی که همه جا نیست، پمپاژ عطوفت، جامعه باید عاطفی باشه، جامعه بیرحم نباشه، تماشاگر نباشه. عبودیت، نماز، لا خیر فی دین الا صلات له، دینی که نماز نداره حضرت فرمود چه فایده داره؟ اینی که در محاذات ذات لایتنها قرار بگیری، در برابر عظمت خودش و عظمت کائناتش خضوع بکنی، خضوع در برابر چرا رکوع داره، چرا سجده داره نماز، چون خضوع میکنی در برابر این علم، در برابر این فوران جمال. و بهتر رکوع، بهتر سجده نیست که بی اختیار باشه. حالا یه مثالی بزنم، شاید مثال یه خورده مثلا در مثال مناقشه نمیشه، همه ما فدا بشیم به عظمت مقام معظم رهبری. اون روزی که رؤسای قوای ثلاثه نشسته بودن و در بحبوحی جنگ بلد. که معلوم نبود که حضرت آقا وارد بشه، حضرت آقا که بی خبر وارد شد، دیدید بی اختیار چقدر رؤسای ثلاثه بلند شدن؟
بله.
از در برابر عظمت خدا رکوع سجود دونه، اون دستش اینه که برید جناب در برابر یوسف، اون اختیاری نبود که،
زلیخا زنان مصری
اون بی اختیار بوده، بی اختیار نبود که اندر جمال یوسف گرد دستا بریدند، دستی به جان ما بعد بنگر چا بریدند. ضرورت روح تعاون، روح تعاضد،
روح تساعد، مواسات.
حالا یه نکته ادبی هم بگم، مساعده که میگن، مساعدت یعنی برای من ساعد باش، اینجا رو میگن ساعد، ساعد باش،
کمک حالم باش،
میگن مساعدت، میگن معازده، اونم به معنی مساعده است. معازده یعنی برای من عضد باش،
بازو باش،
بازوی من باش، یعنی از پام نگیر، دست من بگیر. غمگساری، همدردی، خیلی مذمت کرده که کسی یکی خوار باشه، هنر نیست یکی خوار بودن. حساسیت داشته به کرامت انسان ها، فهرست میگم اول، حساسیت داشته به نوع دعوت به دین، اینجا عصبانیتش اوج میگرفت، عبا روی زمین کشیده میشد. نوع دعوت به دین، این برای پیغمبر موضوع. وهابیت یه دعوت دیگه، ببینید کسی مونده که تکفیرش نکنن. تمام وحدت امت رو شکستند، بزرگتر اختلاف رو درست کردند. حالا که اینجا رسیدیم، داخل پارانتز یه جمله بگم، وهابیت رو درست کردند تا سه رکن اهل سنت از بین ببرن. اهل سنت سه رکن داره، یکی عقیده است، یکی فقه است، یکی اخلاق.
بله.
در عقیده اهل سنت تابعه امام اشعری و ماتوریدی هست. هم امام اشعری رو تکفیر کردند، هم ماتوریدی رو تکفیر کردن. چه تکفیری برای اشعری، امام اشعری اهل سنت تمام اشعریت وقتی اونو کافر تکفیرش کنن دیگه چیزمون
دیگه چیزی
نیست. یه رکن اومدیم رسیدیم به فقه. مذاهب اربعه هر چهار امامو تکفیرش کردن.
عجب.
پس فقهشون هم از بین بردن. اهل سنت و الجماعه در اخلاق تابع صوفیه پاکن. تصوف رو هم کلن تکفیرش کردن.
دیگه چیزی نمونده.
آی خدا خیرتون بده. ببین چه ماموریت مهمی دادن برای اینها و ما هیچ وقت اینها رو سخنگوی اهل سنت نمیدونیم. من به عزیزان اهل سنت میگم ما شما رو با شواذتون نمیشناسیم، شما هم ما رو با شواذمون نشناسید.
یعنی اون استثناها در
بله اینا شواذن. در شیعه هم شواذ است، نشسته شیعه انگلیسی در انگلستان و 18 کانال دستشم. من یک کانال هوای 2 ساعت بخوام اجاره بکنم پولشو ندارم. چیه 18 کانال؟ و وقتی هم میرم به حجاز سیستم بانکی در اختیار اوناست. حساسیت به عقلانیت جامعه، حساسیت به نشاط اجتماعی جامعه، حساسیت به نهاد خانواده، حساسیت به علم و تحصیل علم. اولین کلاس اکابر رو درست کرده هم برای خانم ها هم برای مردا در تاریخ. مثلا یه فرد عادی باشه میگه بابا این پیر مرده دیگه به چه درد میخوره، این پیر زنه به چه. تمام زنهایی که تو خونه داشت یه زن پیدا کرد که سواد بلد بود که به اونا سواد یاد بده. یعنی شرافت ذاتی داره. حضرت فرمود اگه یه نهال دستت میخوای بکار قیامت برپا شد سری اونو بکار تا قیامت برپا بشه. خب قیامت برپا شد این از می میره. میگه باشه
تو کارتو بکار.
این شرافت ذاتی داره. حساسیت به بدعت در دین و حساسیت به لزوم خلوص دین. این ای بحثیست و حساس بودن تمام ائمه 14 معصوم که دین خالصا عرضه بشه. حساسیت به خرافه، اعتقادات خرافی، اعتقاد به تأثیر امور موهوم. طرف ما عروسانم رفته بود بچه دار شده بود. اون روزی که بچه دار شده بود پدر زن پدر شوهر پدر شوهرش فوت کرده بود. گفته بودن ها این پاشنه افتاد، این شامت داره
چقدر بده این.
آره نگاه اون بنده خدا اونقدر تحت فشار شد شیرش خشکید بچه زردی گرفت.
عجبا
دونه دونه من سیره پیغمبر رو در این باب آوردم. حساسیت برای امانت داری، حساسیت به وحدت اتحاد جامعه اسلامی، مبارزه با نعرهای قومی، مبارزه با مرزبندی‌های متعارض بین انسان‌ها، مبارزه با اینکه انسان‌ها رو به هم دیگه بیگانه بکنی. من اصلا قومم منم بگید
همون قبیله گرایی که اون زمان خیلی مرسوم
هست. اینش جالبه آقای شریعتی، حساسیت برای بالا بردن آستانه تحمل جامعه. این در جامعه اگه نباشه میدونید که خیلی مصیبت درست میشه. تحمل جامعه بره بالا، یه وقتی طرف اخلاقش بده تحملش بره بالا، یه وقت یه فکری داره با فکر شما مخالفه. اگر من بگم همه مثل من فکر بکنن این صد مقدمه داره. مگه میشه بدون مقدمات بگم همه باید مثل من فکر بکنن؟ وهابی میگه من هر کسی تکفیر کردم تو هم باید تکفیر کنی، اگه تکفیر نکردی تو هم کافری. به الازهر میگن میگن ما شیعه رو تکفیر کردیم تو هم باید تکفیر بکنی، اگه شیعه رو تکفیر نکردی تو هم کافری. ما گفتیم توسل شرکه تو هم باید بگی توسل شرکه، اگه نگی تو هم مشتکی. اصلی دارن
مثل نقل و نبات تکفیر میکنن.
بله یعنی فقط به فهم خودشون رسمیت میدن و اصلی دارن وجوب و تکفیر من کفرنا. این اصلشون است. اون قدیم وحشتناکه. شاید اون مبتلا به تعویله، شاید اون مبتلا به جهالته، شاید اون یه برهان دیگری داره. به این سادگی نمیشه اونقدر پیغمبر ما سخت گرفته تکفیر رو. و حساسیت برای حسن روابط افراد جامعه با یکدیگر سیره داره. مخالفت شدید با نزاع و کینه ورزی مرا. حساسیت به اینکه جامعه اسلامی با جامعه عاطفی باشه. به عنوان مادری اونقدر حساس بود. عنوان مادری که الان بالاخره ارزش دست داده متاسفانه. عنوان مادری که فضیلتش هم نقل کنیم میگه که من همیشه به شما میدم بیا بچه رو خودت نگهدار. یعنی ملکوته اینه که الان مادر شده برای یه طفلی که ممکن است یه کشور مدیون این طفل باشه، ممکنه یه ملت مدیون این طفل باشه، ممکن است یه تاریخ مدیون این طفل باشه اگه قدرت تربیتش رو داشته باشی. بسم الله. حالا اینش قرار بود بعد درست کنیم. الان از آقا رسول الله میگه که اول کسی که حلقه بهشت میگیره وارد بهشت میشه منم. همون لحظه که حلقه رو میگیرم بدونه که افتخار بزرگیست، در بهشت برای کی باز میشه؟
بله.
چه کسی اول چشمش میفته به بهشت؟ این افتخار تکریم بزرگ بزرگیست، خدا اینه میده به پیغمبر. حضرت فرمود وقتی که در میگیرم حلقه بهشت رو بازش کنم، یه خانم میگه که یا رسول الله شما تشریف ببرید کنار، این مقام من است، من باید در باز بکنم، من باید اول وارد بهشت بشم. میگم یا جبرئیل من حاضر المرأة التي تنازعونی، این زن کیه که منازع میکنه با من در برابر این مقام؟ میگه یا رسول الله این زن است که بچه دار شد، بچه تربیت کرد. دو روز پیش یه خانمی میگفت که الجنت رو تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادران است. سختی بچه داری رو صحبت میکرد، میگفت که اینجوری است و اینجوری. گفتم اصلا این معنی میدونی معنیش چیه؟ الجنت رو تحت اقدام الامهات این معنیش نیست که بهش در بهش رفته مادر قدم بیزنه، نه، میخواد بگه هر کس پایش به بهش رسیده در اثر عنایات تربیتی مادر مقام رسیده است. این هم یه حساسیت به این که جامعه طرف تشریفات نره. و این فهرست بود، بعضی از اینها رو ور میداریم ما در آینده، بعضی هاش رو توضیح میدیم
انشاءالله. خیلی خوب. یه گفتگوی با یه بچه من میدیدم آجای عاملی، گفت پدرت چی کاره است؟ گفت پدرم مهندس عمرانه. گفت مادرت چی کاره است؟ گفت مادرم مادره. قشنگ بود، احساس کردم که چقدر خوب فهمیده معنای مادری رو. و سلام میکنم به همه مادران عزیز، به همه اونهایی که پای ثابت برنامه سمت خدا هستن، و البته پدران بزرگوار و همه بچه ها. و خوشحالیم که با هم یک خانواده شدیم و سالهاست در کنار هم هستیم، الحمدلله.
الامه مدرستون، این در کشور عربی روی دیوارات خیلی جا داشتن، الامه مدرستون این عادتها عادت شعبا طیب العراقی. مادر یه مدرسه است
واقعا، همین
این مدرسه بود. اگر مدرسه یه جامعه باشه، یه ملت طیب العراق، یه ملتی که ریشه هاش پاکه تربیت میکنه.
بسیار عالی آقا، خیلی ممنونم، متشکر از شما و خیلی ممنونم از لطف و عنایتتون. عزیزانم امروز صفحه 567 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات رو بشنویم. برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الثانی از همتون دعوت میکنم که همراه باشید. ممنونم از لطف و همراهی هر ماهتون، این یه قرار ثابت سمت خدایی هاست در آغاز هر ماه قمری. اگر صدقه دارید، هدیه دارید، نذری دارید، میتونید در قربانی مشارکتی ما همراه بشید. اتفاقات خوبی طی این سالها رقم خورده. برای اطلاع از نحوه مشارکت کافی عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید، یا به زیرنویس ها دقت بکنید، یا به سایت و کانال ما مراجعه بکنید. انشاءالله که خداوند به بهترین وجه از همتون قبول بکنه. و ممنونم از لطف و همراهی همه اونهایی که دست به دست هم میدن تا این هدایای شما و این لطف و همراهی و همدلی شما به دستان خانواده های آبرومند و نیازمند برسه. بعد از تلاوت آیات نورانی قرآن کریم با احترام و با عشق در لحظات پایانی سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه هم الهی که حالتون خوب باشه از طریق کانال از طریق پیامک میتونیم با هم مرتبط باشیم و این ارتباط خیلی کمک میکنه به ارتقای سطح برنامه و همراهی شما هم که مثل همیشه مایه دلگرمی ماست. اشاره قرآنی این صفحه آیات نورانی سوره مبارکه حاقه رو آجای عاملی بفرمایند و انشالله حسن ختام بحثمون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 18 از سوره حاقه تا آخر صفحه. یوم اذن توردون، روز قیامت روزی است که شما عرضه میشید به خدا. لا تخفا منکم خافیه، خافیه نکره است در سیاق نفی، یعنی هیچی از شما مخفی نمیمونه. در مخفیگاه هر کاری کردی، دزدکی هر کاری کردی، هیچ کس اطلاع نداشت، اونجا مکشوف میشه. فاما من اوتی کتابه و یمینه، کسی که کتابش در یمینش است، یعنی کتاب میمنتی پر میمنتی داره، میمنت داره، یوم داره کتاب،
بله.
یعنی مطالب خوبی است، کارهای خوبی در اون نوشته شده. اونقدر خوشحال میشه، فیقول خدا به هر کسی اجازه صحبت نمیده ولی به این سو اجازه صحبت میده، فیقول ها امقره اون کتابیه، همه بیاید ببینید چه کتاب خوبی، چه عمر خوبی، من چقدر خوب زندگی کردم، چقدر عاقبت به خیر شدم. اینی زنن تو انی ملاقن حسابیه، من یقین داشتم که یه روزی هست برای حساب و کتاب. یه راننده یه آقای میگد که عربه، بیا سوار تاکسی شدم، وقتی پیاده میشدم عمدن کرایه رو ندادم. اون آقا برگشت تا صاحب تاکسی گفت الحساب، گفتم الحساب یوم الحساب، حساب مونده در یوم الحساب بهت میدم. گفت که عد الان یکن لک ارخص، الان پرداخت کن برات ارزون تمام میشه. فهوا فی ایشت راضیه، خدا میگه یه بساطی براش درست میکنم که خودش رضایت داشته باشه. فی جنت عالیه، جنتی که جنت دارای علو است، علوی که خدا از اون صحبت میکنه. قطوف ها دانیه، هر میوه که بخوان همه دست دست است. کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخورید بنوشید، این نتیجه کار شماست در ایام گذشته، این تکریم از خداست، به خاطر اعمال ما نیست. ما چه اعمالی داریم که نتیجهش بهش باشه؟ ما رو اصلا پرورش میده خدا، ولی زاد آیه دیگه میگه هر چه میدن برای شما فضل است. و اما من اوتی کتاب ها به شمالی، اما کسی که کارهای کرده که کارهای شریه، کتابو که وام میکنه میبینه سر کسی کلاه گذاشته، همسایه را اذیت کرده، نمازش نخونده، یه بار نماز جمعه نرفته، یه بار خلوت نکرده، یه قرآنی بخونه به اندازه یه قرآن با تو خطا خبا تو حرف زده است، هیچی که از اینا نیست. همش که زرهم یعکلو و یتمتعو کما تعکل الانعام و نار مثل لهم، همش تمتع مادی. اونجا میگه یا لیتنی، ای کاش لموت کتابیه، اکرات این کتاب رو به من نمیدادن، ولم عدل ما حسابی، اصلا نمیدستم حساب چیه. یا لیتا کانت القاضیه، ای کاش با مرگ همه چیز تمام میشد. ما اغنا انی مالیه، چه ثروتی داشتم، چه ویلاها، چه خونه ها، چه دلارها، چه از سکه ها، هیچ کدوم به من فایده نکرد، حالا که انی سلطانیه تسلط من از دست رفت. بعد خدا میگه خذوه فقولو، اینجا یه جمله میگم حرفم همین است. یه بحثی است که شدیدترین آیه قرآن کدوم آیه است؟
بله،
مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه که یک عده میگن این آیه است، ششتری میگه ولی من میگم از این بالاترش است. این آیه میگه خدا میگه خذوه بینه بگیرید، فقلوه به زنجیرش بکشید، فلجهیم سلوه وارد آتش کنید که آتش رو خودش تهیه کرده، دلها رو سوزنده. ثم فی سلسله زرع آسف اون از زرع انفسلکو، بعد در سلسله زنجیری که یه زرعش که نیم متره 70 زرع هست اون وارد کنید. چرا؟ انه کانه لا یؤمن بالله العظیم، اعتقادی نداشت که این عالم صاحبی داره، مقصدی داره، مرامی داره، هدفی داره. ولا یهز علی طعام المسکین، یک خار بود. شیخ جعفر ششتری میگه که میگن از این وحشتناکتر آیه نیست، میگم ولی من میگم نه این نیست، وحشتناکتر در این آیه این است، انا نسیناکم.
عجب،
انا نسیناکم،
فراموش
خدا روز قیامت که ما شما رو فراموش کنیم. خدا که چی رو فراموش نمیکنه، یعنی حکم فراموش شده رو به تو بار میکنه،
یعنی دیگه به چشمم نمیاد.
اون وقت شیخ جعفر ششتری چون یه جمله داره، فواید المشاهدش رو تو خونه داشته باشید بخونید، خیلی خوبه. اون وقت اونجا میگه خدایا به همه چیز راضیم، اما انا نسیناکم در حق من نباشه.
چقدر خوب، انشاءالله. آجای عاملی خیلی ممنونم، متشکرم از شما. آجای عاملی هر روز و روزهایی که خدمتشون هستیم آخر برنامه یه دعا میخونن و این دعا دعای بلندی، اگرچه شاید به ظاهر کوتاه باشه، این دعاها رو دوستان در کانال ما قرار میدن. امروز هم از همون دعاها بشنویم و آمین بگیم و انشالله خداحافظی کنیم.
رسول خدا قسم خورده، من گفته که من یه دعای یاد میدم به امتم، قسم خورده که این دعا مستجاب است. اللهم انا نسألک برکتم فی العمر و صحتم فی الجسد و صحتم فر رزق. تمام.
اللهم
انا نسالک برکتم فی العمر. عمر من برکت داشته باشه، یعنی ارزش داشته باشه به خاطر اون برکت خدا من خلق کنه، و صحتم فی الجسد، عافیت من خدا از دست در نگیره،
سلامت،
بله سلامتی، و صحتم فی رزق، عذیت رزقم در معیشت نباشم تا مزاحم عبودیت من، عبادت من،
فکرم ذهنم درگیر نباشه. چه دعای خوبی. خیلی ممنون، متشکرم ازتون آقای عاملی. خیلی خوب. ای نابترین صبح خداوند بیا، ای نور دریچه های پیوند بیا، آن آینه های صاف را یادت هست؟ آن آینه ها خاک گرفتند، بیا و حالا برای سلامتش همه با هم دعا میکنیم. خدا حافظ. متشکرم از شما.
اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك، وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره، واجعلنا منهم. اللهم شر كل باغ وطاغ، ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرزه وامنعه أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل وأيده بالنصر، وانصر ناصري واخذل خاذلي، واقسم به جبابرة الكفر، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، واملأ بالأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك عليه وآل السلام، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون، إله الحق.